بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 223، مورخ 16/2/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله 29 از مسائل استطاعت رو حضرت امام در تحریر الوسیله مسئله 41 توضیح می دهند. این مسئله حاوی دو فرع است که فرع اول مطلب علمی نداره و فقط به او اشاره می شود، ولی فرع دوم از فروع پرثمر و مهم است در باب حج و مسئله استطاعت. فرع اولین است که سابقا توضیح داده ایم در وجوب حج استطاعت شرط است. حالا کسی که استطاعت پیدا کرده است و حج بر او واجب شده است، لازم نیست از همان مال حتما انفاق کنه و امتثال حجم با همون مال باشه، بلکه مستطیع به عنوان مهمان به مکه بره، ذیل سفر حج کار کنه و امثال این موارد. اینها هیچ کدام به حجت الاسلام او ضرر نمیزن، به خاطر این که اون چه از ادله استفاده میشود این است که استطاعت شرط وجوب حج است. نهایت حتما حج او با همون مال بوده باشد، این دیگه دلیلی برش نیست. لذا میبینیم که صاحب جواهر بعد از نقل این حکم میفرماید اجماع به قسمی در این مسئله موجود است. این فرع بحث مازادی نداره و نیاز به بحث دیگری درش نیست. بفرم.
بعد رو حج کنم،
باشه. نه، شما اگه غرضی که نه، ببینید غرض این است که اگه اینا نباشه حج برش واجب نیست، یعنی 100% جنبه نفیش مورد نظر شارع. اما این وصول به این غرضی که جناب عالی میفرمایید از چه راهی است؟ لو صرح الشارع به، یعنی شارع تصریح کنه که آقا حجی که میروی وقتی بر تو واجب است که با سهولت و سمحه بروی، وقتی غرض رو به دست میاریم. درسته، حرف درسته، خیلی خوب. نه پول حج باشه، یعنی اگه نبود واجب نیست بره. بسیار خوب، این جنبش مسلم از این روایات استفاده میشود. اما اون جنبش که حتما باید امتثال با اون وضع باشه، مد دلیل علی، روایات استطاعت و همه رو خوندیم، بررسی کنیم کدوم یکی دلالت داره. لذا روایات که دلالت ندارین که بگیم امتثال حتما باید با همون مال باشه، نخه. شرط وجوب حج استطاعت است. استطاعت که آمد حج بر انسان واجب می شود. به ای وجهن شما امتثال کنی این واجب رو مثبت تکلیف خواهد. فرع دوم که به مناسبت اینجا ذکر می شود این است که متفرع بر فرع اول گفته می شود اگر مستطیع با پول غیر به مکه رفت. وضعش چگونه است؟ خب اینجا دو صورت داره، تارتن مال غیر با رضایت او اخذ میشه، انسان به مکه میره، خب مشکلی نداره، جای بحثی نیستی، مستطیع از پول خودش استفاده نمیکنه، دیگری بهش پول داده میره به مکه. صورت دوم این است که با مال غصبی به حج می رود و حج انجام می دهد. آیا حجی که با مال غصبی انجام می شود این حج مجزی از حجت الاسلام است یا مجزی نیست؟ این فرع فرعی است که به شدت مورد بحث عند الفقها هاست و در مصادیقی از این بحث هم اختلاف جدی بین فقها وجود دارد. ابتدا ما به برخی از صور فی الجمله اشاره میکنیم، بعد دو عبارت رو از دو نفر از اعلام متعرض میشیم و در مرحله سوم وارد نقد و بررسی میشیم. اما صور مسئله تارتن زید مقدمات حج رو با مال غصبی اتیان میکنه اما اعمال حج نه. زید پول بلیط هواپیما رو از مال غصبی میده، پول برگشت رو از مال غصبی میده، هتلی که در مکه میگیره از مال غصبی میدهد، گذرنامه که میگیره، عوارض خروج میگیره، همه اینا از مال غصبی است. اما لباسی که در اون لباس طواف میکنه، لباسی که در اون لباس نماز میخونه، عرض کنم که حدیه که انجام میده اعمال حج و مصارف برای خود اعمال حج از مال حلال است، مال غصبی نیست. یک صورت. صورت دوم این است که اعمال حج رو که مستلزم مصارف مالی است با مال حرام انجام میده، که عموماً توجه به این پنج مورد است: لباس احرام از مال حرام، طواف با لباس غصبی، سعی با لباس غصبی، ثمن هدی با پول غصبی. فرض بفرمایید بقای در عرفات احتیاج به هزینه داره، هزینه غصبی پرداخت میکنه. اینجا وضع حج چجور است؟ اینم یک صورت. دو صورت دیگه در مسئله ممکن دارای حکم باشن و اون دو صورت این است که تارتن انسان لباس احرام، ثمن هدی رو به عنوان کلی فی الذمه می‌خرد، در مقام پرداخت پول دزدی رو پرداخت میکنه، پولی رو که درش خمسه است پرداخت میکنه. و مرتن اخرى لباس احرام یا ثمن هدی رو با عین پول غصبی اخذ میکنه، میگیره و مبادله میکنه. اینا با هم فی الجمله متفاوت است. در رابطه با کلی فی الذمه هم تارتن وقتی لباس احرام رو به عنوان کلی فی الذمه میخرد، قصدش این است که از مال حرام ادا کنه. مرتن اخرى قصدش این نیست که از مال حرام ادا کنه، ولی میبینه دیگه جز پول غیر مخمس پولی نداره، همین پول که متعلق خمس است، بعد در مقام ادا میاد لباس احرامی که خریده پولش با همون پولی که مال امام درش است ادا میکنه. اینا صور مسئله که ممکنه در مسئله تأثیر داشته باشه. حالا دو عبارت، یکی عبارت سید صاحب عروه رو ببینید، عبارت امام رو در تحریر ببینیم و بعد وارد بررسی بشیم. مرحوم سید در عروه عبارتشون اینه: ولو حج من مال الغیر قصبن صح و اجزعه. لو حج من مال الغیر غصبا، یعنی مقدمات قبل و بعد مسئله رو ببینید. کسی که مقدمات حج رو از مال غصبی اتیان میکنه، بلیط هواپیما رفت و برگشت، اقامت در مکهش مال غصبی است، میفرماید صح و اجزا. بعد نعم اذا کان صوب احرامه و توافهی و سعیهی من المغصوب لم یصح و کذا اذا کان ثمن هدیهی غصبا. میفرماید اگر صوب احرام، صوب طواف، سعی، ثمن هدی از مال غصبی باشه، حجش باطل، حجش صحیح نیست. خب این کلام سید صاحب عروه، بعد باید ببینیم توی مسئله به چند صورت اشاره میکنن و نظرشون چیه. حضرت امام در تحریر مسئله 41 عبارتشون اینه: فلو حج من مال الغیر ولو غصبا صح و اجزاه. اشاره به مقدمات باز. اگه از مال غیر غصبا حج بره صحیح هست و مجزی است. بعد عبارت بعدی: نعم الاحوت عدم صحت صلاة الطواف مع غصبیت صوبه. اینجا تفاوت ها را دقت کنی. مرحوم سید فتوا داشت، امام میفرماین احوت. مرحوم سید طواف رو هم ذکر کرد، حضرت امام هیچ اسمی از طواف نمیبرن. نعم الاحوت عدم صحت صلاة الطواف مع غصبیت الصوم. از این عبارت استفاده کنیم که بعدن هم توضیح خواهیم داد. همین هم هست نظر امام، اینه اگه طواف در لباس غصبی باشه عیب ندار. بله سعی الان میرسیم، هنوز سعی رو میرسیم. در خصوص طواف یا میگن عرض کنم که فیه اشکالون، بعد از کتاب و صلات امام بحثی رو میاریم مطرح میکنیم توضیح میدیم، یا بالاخره نظرشون این میشود که اگه طواف در لباس غصبی باشه مشکلی نداره. پس ببینید نسبت به نماز طواف الاحوت عدم صحت صلات طواف مع غصبیت صوبه. بعد سایر موارد رو ببینید. بله نه خیر، مطلق توافا. بله بله حالا میاد اونم اشاره میکنن به لباس احرام، اشاره میکنن. حالا فعلا خصوص توافا دقت کنید، ذیل مسئله به لباس احرام اشاره میشود، در کل مسئله نسبت به تواف اشاره نمیشود. توجه به مسئله هم هست، بعد بررسی میکنیم با صلات و با طهارت مقایسه بکنیم ببینیم نظر این می شود که حضرت امام ممکنه بفرماین خصوص طواف ولو با لباس غصبی باشه اب نداره. فعلا میگن صلات طواف اونم احوت، اینه که با غصبیت صبح مشکل داره. دقت کنید: و فی بطلانهی مع غصبیت صوب الاحرام و سعی اشکالون و الاحوت علی اجتنام. در بطلان حج با غصبیت صوب احرام و سعی اشکال است، احوت اجتنام است. حالا این احوت بعد ببینیم باز احوت وجوبی است، استحبابی است، چطور میشه نسبت به صلات طواف اونجوری میگن احوت وجوبی میگن، نسبت به صوب احرام و سعی میفرمان اشکالون، مسئله دو طرف داره، تخریجش مشکله. ول احوتو علی اجتناب نسبت به خود طواف هم هیچ نمیگن که آیا اگه طواف در لباس غصبی باشه مشکل پیدا میشه طواف یا مشکل پیدا نمیشه. بعد دقت کنید نکته دیگری رو امام اشاره میکنن: ولو شراه بالذمه او شر الهادی کذالک. اگر اون لباسی رو که باش نماز طواف میخواد بخونه فزمه خریده، کلی فزمه خریده، بعد در مقام پول دادن از مال حرام دینش رو ادا کرده است، اینجا چطور میشه؟ ولو شراه بالذمه، او شر الهدی کذالک، یا هدی رو به ذمه خرید. فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، اگر بناش این است که از مال غصبی ادا کند ففيه إشكال. آیا بعد حجش درسته یا نه؟ مشکل داره، اشکال طرفین است. کان حضرت امام نتونستن اینجا اشکالو، حالا دو وجه داره باید بررسی بکنیم اون دو وجه چیه که نتونستن تخریج کنه. و الا فلا اشکال فی صحه، و الا اگه کلی فی ذمه خرید از اول قصدش این نبود از مال دزدی ادا کنن، میفرمان مشکلی نداره، اونجا اشکالی در صحت نیست. خب ببینید دقت کردی، سید صاحب عروه اصلا کلی فی ذمه رو اشاره نمی کنه. عبارتهای برخی دیگه از فقها رو ببینید، میفرمان اگر کلیه فی ذمه بخرد از مال غصبی ادا کنه هیچ مشکلی نداره مطلقا، چه قصدش این باشه با پول غصبی بدهد دینشو، چه قصدش نباشه. امام تفصیل قائل میشن اگر فی ذمه خرید بعد با پول غصبی خواست، نیتش این بود با پول غصبی ادا کنه، مشکل داره. اگر نیتش این نبود لا اشکال فی صحه، حجش درسته. میره لباس احرام میخرد، حالا توضیح میدیم بعد کلیه فی ذمه در اجارم توضیح دیم، اینجا باز دوباره توضیح خواهیم داد. لباس احرام رو میخرد، این لباس چنده؟ میگه 10,000 تومان، بده به من. بسیار خوب، این میشه شرا به نحو کلیه فی ذمه. بعد میخواد صندوق بره پرداخت کنه، از پولی پرداخت میکنه که خمسشو نداده است. اینجا بعضی میگن مطلقا درسته، 99% خریدای مردم کلیه فی ذمه است، عملا هیچ مشکلی نداره، و با پولی که خمس متعلق خمس و دزدی و غیره هم هست لباس احرام بخره غیره، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، با اون نمازم بخونه مشکلی نداره طبق یک نظر. حضرت امام تفصیل میدن، میفرمان اون وقتی که میخواد بخره اگه قصدش اینه با این پولی که خمسشو نداده ادا کنه نمیشه، این باطل عملش، نمازش، حجش مثلا باطله. اما اگه نه قصدش از اول ادای غصبی نیست، بعدن با پول غصبی ادا میکنه، مشکل نداره. خب ببینید همه این زاویه ها باید بحث بشه، باید دقت بشه، بررسی بشه. پس نتیجه این که 2-3 نکته در تخریج فقهی این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. 1، آیا طواف در لباس غصبی ویژگی دارد که برخی از فقها میگن حج باطل میکنه، بعضی میگن نه حج و باطل نمی کنه. حضرت امام نظرش اینه، بعضی از تلامذشون قدس الله روحه و زکیه تفصیل الشریعه رو ببینید، ایشون هم تصریح میکنه که نه خیر، اگه طواف در لباس غصبی باشه هیچ مشکل ایجاد نمی کنه برای حج. یک نکته. نکته دوم، آیا شراء فی ذمه با شراء با عین خارجی تفاوتش چیست که در شراء فی ذمه یا با یک تفصیل مثل حضرت امام یا مطلقا میگن مشکل نداره؟ نکته سوم، آیا اعمال حجی که اگر در پوشش غصب انجام بشود مضر به حج است، چند عمل است؟ آیا همین 4 موردی است که سید صاحب عروه حضرت امام ذکر میکنه؟ احرام و طواف و نماز و سعی و هدی، یا نه موارد دیگری ممکنه اضافه کرد؟ حالا دقت کنید، وارد میشیم برخی از صور رو یکی که اشاره میکنیم توضیح میدیم. اولین صورت این است که مقدمات حج رو کسی با مال غصبی انجام بده، اما خود اعمال حج نه. خب در این صورت بلا شبه اتیان مقدمات با مال غصبی ضرری به حج نداره، حج رو باطل نمی کن. چرا؟ چون بارها گفته شده است که سفر الی مکه با دابه مغصوبه و امثال اینها، اینها مقدمات توسلیه هست و مقدمات توسلیه به ای وجه متفق ضرری به اصل عمل نمیزن. بله اگه مقدمه عبادیه بود مشکل پیدا میکرد، مثل وضو بود، مثل غسل بود، مشکل پیدا میکرد. اما مقدمات توسلیه ولو به وجه حرام اتیان بشه هیچ ضرری به اصل عمل نمیزن. لذا در این صورت قاطبه فقها ها هم در کلام سید صاحب عروه دیدید، هم حضرت امام، هم همه فقها ها تصریح میکنن لو سافر الی الحج بدابة مغصوبة صح و اجزاء الحج، این حج صحیح هست و مجزی است. دقت کنید یک نکته را عرض میکنم بعد مطالعه بکنید. مرحوم آقای حکیم در مستمسک به نظر ما در این مسئله مبناً دوچار یک تناقضی هستن که علی الظاهر خودشونم اشاره‌ای به این تناقض نکرد. من جانب در جزء دهم صفحه 168 ذیل مسئله 60 عروه همین قول قاطبه علما رو تأیید میکنن لو حج من مال الغیر قصبا صح و اجزا، از خونش با دابه غصبی حرکت کنه بره با مال دزدی تا میقات برود مشکل ایجاد نمیشه برای حجش، مقدمات توسلیه است و مقدمات توسلیه به وجه حرام هم اتیان بشه هیچ مشکلی نده. من جانب آخر در گذشته بیان کردی به صفحه 153 جزء دهم مستمسک مرحوم آقای حکیم مراجعه کنید، یه بحثی بود کسی که اجیر میشه برای خدمت حج آیا سیر و سفر به حج مقدمه حج است یا از افعال حج؟ مراجعه کنید اونجا مرحوم آقای حکیم تصریح میکنن که از سفر و الى الحج از آیه کریمه استفاده می شود وجوب نفسی دارد و جز اعمال حج است. من این عبارت شنو می خونم بعد از این که ذهاب الی البیت رو از آیه استفاده می کنن، عبارتشون اینه: فیکون واجبن وجوبن نفسیان کسائر افعاله. سیر الی الحج از آیه استفاده میشه وجوب نفسی است مثل سایر افعال حج. خب اگه سیر الی الحج وجوب نفسی است مثل سایر افعال حج میمونه، اینجا مرحوم آقای حکیم باید فتواشون این باشد که مثل سعی، مثل طواف، اگه سیر الی الحج با مال غصبی انجام شد، فعلی از افعال حج با مال غصبی انجام شده، مبطل حج است. این رو حتما مراجعه کنید، جزء دهم صفحه 153 مستمسک با جزء دهم صفحه 168 اینا رو با هم مقایسه کنید ببینید همین برداشتی که ما داریم همین برداشت رو خواهید داشت یا نه. خب حالا امروز بعضی از دوستان طلبمون از حوزه علمیه مشهد تشریف آوردن، یه چند دقیقه رو به خاطر حضور این دوستان رو عرض کنم که اساتیدشون، اجازه بدید بحث رو اینجا قطع بکنیم و عرض کنم که چند نکته رو با این دوستان طلبمون اشاره بکنیم و خیلی هم تصدیع برای آیون فراهم نکنیم. خب خوشحالیم که در جمع دوستان طلبه خودمون هستیم، سربازان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. طبیعی است که مطلب با دوستان طلبه زیاده، فراوانه، ولی این دو سه نکته رو مختصر بنده اشاره بکنم که شاید به نظرم خیلی مهم میرسد. اولین نکته ای که باید عرض بشود این است که در زندگی انسان هدفی رو که انتخاب میکند در مقایسه و بررسی با سایر اهداف باید ببینه این هدف ذریب اهمیتش چقدر است و بعد ببینه سرمایه گذاری برای این هدف باید چه مقدار باشه. خب از طلبه اگر بپرسن که برای چی آمدی طلبه شدی، انشاءالله چنین است که در ذهن خودش، در نفس خودش، در قصد خودش این اراده رو داره که مکتب مظلوم و مجهول اهل بیت رو بشناسم و به دیگران بشناسانم. خب اگر کسی هدفش برای آمدن به حوزه این هدف باشه، طبیعیست بزرگترین هدف متصور رو در جهان برای خودش انتخاب کرده است. مکتب مظلوم و مجهول اهل بیت رو بشناسم و به دیگران بشناسانم. اساره فضائل انسانی و اخلاقی در مکتب اهل بیت جمع است. این مکتب اهل بیت هم در طول تاریخ مظلوم و مجهول بوده است. انواع زحمات هم توسط علمای سلف کشیده شده که این مکتب امروز به دست ما رسیده است. شما از حادثه غصب خلافت و ظلم به صدیقه طاهره شروع کنید تا امروز تاریخ ببینید با چه سختی ها، با چه صعوبت هایی این مکتب به دست ما رسیده است. حجر رو با 21 نفر دستگیر میکنه معاویه، میبره در مرج العذراء دمشق، میگه دست از علی بردار، میگه نمیشه، مکتب حق باید اینو ادامه بدن. میگه اگه دست بر نداری میکشیمت. میگه بکشید. نوشتن حجر یک دونه پسر داشت، یک جوانی که در جمال و زیبایی بهش مثل میزدن. عرب ها قصیده در زیبایی حجر گفتن، در زیبایی پسر حجر گفتن. گفت خودت و پسرت میکشیم. گفت بکشید. وقتی میخواستن مراسم اعدام رو تنفیذ کنن، گفتن اول خودت رو بکشیم یا اول پسرت رو. یه فکری کرد، گفت اول بچه‌مو بکشید. جلو به چشمش جوانشو گردن زدن، نگاه میکرد. بعد بهش اعتراض کردن، گفتن عجل تتکل یا حجر. حجر، میخواستی یه چند دقیقه بیشتر تو دنیا بمونی؟ گفتی اول بچه تو بکشن. خودت چند دقیقه بیشتر بمونی تو دنیا برای این بود؟ صورتش پر از عشق شده بود. گفت نه این نبود، علتش چیز دیگه بود. خفتو ان یرا حول السیف علا عنقی فیرجع عن ولایت علی علیه السلام. من ترسیدم بچه‌ام حجر جوانه، اگه شمشیر رو گردن پدرش ببینه بترسه بعد از من دست از ولایت علی برداره، برای که زنده بمونه. نخواستم اینجوری بشه، برای این جهت بود. گفتم اول بچه‌مو بکشید بعد من. شما تاریخ رو بگذارید ورق بزنید، هر سالی از حوادث تاریخ بعد از رحلت پیغمبر تا الان در هر جای دنیا ببینید، در هر ورقی مظلومیت، مظلومیت مکتب اهل بیت و مظلومیت شیعه است. انسان طلبه میشه که بیاد معلومات این مذهب رو فرا بگیره، این مظلومیت رو به دنیا منتقل کنه، مکتب اهل بیت رو از مجهولیت برای مردم دنیا تبدیل به یک مکتب معلوم و مکتب مورد توجه قرار بده. خب این هدف بسیار بزرگی است. آن وقت گاهی انسان در یک زمانهایی است که این هدف خیلی برآورده نمیشه، شرایط زمانی و مکانی اجازه نمیده. اما خوشبختانه ما امروز در یک وضعیتی هستیم که همه شرایط برای یک طلبه مستعد عالم فراهم است. هر جای دنیا قدم بگذاره مکتب اهل بیت رو تبلیغ کنه. گاهی بنده عرض میکنم از عصر غیبت تا امروز همچه سابقه ای نداره که این فراهم بودن موقعیت برای تبلیغ مکتب اهل بیت. من اگه بخوام اینجا نمونه ها عرض بکنم باید ساعت ها بگم، شاید فضلای حاضر در جریان انگاهی عرض کردم، یک نمونه برای شما بگم. سفری پارسال ما اندونزی داشتیم، گفتن آقا بریم جزیره بالی. من یه لبخندی زدم، گفتم جزیره بالی برای چی بریم ما؟ جزیره بالی مرکز فساد در جنوب شرق آسیاست که لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه هواپیماها از اروپا میان، نزدیک استرالیا هم هست، هواپیماها از اروپا و امریکا میان، افراد هرزه رو میارن اونجا برای کارهای خودشون. گفتم جزیره بالی برای چی بریم ما؟ گفتن آجا بریم ببینیم مکتب اهل بیت اونجا چه کار کرد. 4 ساعت با هواپیما از جاکارتا رفتیم به یه جزیره لومبونگ، از اونجا 1 ساعت باز با هواپیمای دیگه رفتیم جزیره بالی. بعد از ظهر بود رفتیم تو فرودگاه، من دیدم 40-50 نفر جوان یک گوشه ایستادن، صورتها نورانی، بعضیشون چفیه گردنشون کردن تو جزیره بالی منتظر. ما 2-3 نفر رفتیم استقبال، با چه وضعیتی نشستیم تو ماشین حرکت کردیم، رفتیم یک مسیری رو، رفتیم یک جایی دیم یک سالونیست و یک جمعیت فراوانیم نشستن. تو راه افراد میگفتن تا 15-16 سال قبل یک شیعه اینجا نبوده، یک پیرو مکتب اهل بیت نبوده. این شعاع، حالا داستانی داره چجوری نمیخوام بگم، این شعاع رسیده اینجا در این 15 ساله جمعی از مردم اینجا پیرو و مکتب اهل بیت شدن. رفتیم ما نشستیم، سخنرانی شروع شد، مترجمم ترجمه میکرد صحبت رو، مترجم عرب بود، من به عربی صحبت میکردم، او باز به زبان اندونزیایی ترجمه میکرد. یک ساعت، نزدیک دو ساعت الا روبین صحبت طول کشید. بعد گفتن پاسخ به سوالات. گفتن خب هر کسی سوال میکنه خودش معرفی کنه. سوال میکرد، اول خودش معرفی میکرد، یا میگفت استاد دانشگاهم، یا میگفت روزنامه نگارم، یا میگفت پژوهشگرم. تمام این افرادی که سوال کردن همشون نخبه و شخصیت های علمی بودن. وقت سوالاتی که برای خودم عجیب بود که چطور اینا اینجور تحلیل میکنن، مطالعه میکنن، مطالب رو کنار هم میگذارن، اینجور تشنن و اینجور سوال میکنن. سوالات پاسخ داده شد، گفتن اذان مغرب عشاست. نماز جماعت خوندیم، ما گفتیم دیگه تموم شد. گفتن آقا نخیر، هنوز جلسه ادامه داره، اینا سوال دارن. من همینقدر به شما عرض بکنم، ساعت 9 بود، ساعت 10 شب بود، بعد میگه آقای آمد تو گوش من، گفت آقا دیگه کم کم جلسه رو تمومش کنید، بردین کارت تو فرودگاه گرفتن، اگه الان بلند نشیم بریم فرودگاه به هواپیما نمیرسیم. از بعد از ظهر تا ساعت 9 و 10 شب این مردم نشسته بودن اونجا منتظر، مرتب سوال میکردن برای که مکتب اهل بیت رو بشناسن و تشنه پاسخ بودن. هر جای دنیا برید امروز وضعیت همین است. خب این وضعیت نیاز به پاسخگویی داره. پاسخگویی یه مقتضیاتی داره. سه نکته رو مختصر دیگه خلاصه میگم که این سه نکته اگر تو ذهنمون باشه، اینا مانیفست طلبه است، به تعبیر اون قانون اساسی همراه طلبه باید باشه که در طول کارش و عرض کنم تلاش علمیش از اینا باید غافل نشود. یه روایتی هم داریم، امام صادق علیه السلام میفرماید که اوحى الله الى داوود، خداوند به داوود وحی کرد. روایت مفصل به اینجا میرسه، المتعلم یحتاج. چند تا خصوصیت رو امام ذکر میکنن که خداوند به داوود وحی کرد، متعلم احتیاج به این خصوصیت ها داره. یک، الى رغبت و اراده. رغبت و اراده، رغبت یعنی میل، اراده یعنی خواست قوی. متعلمی که در راه کسب علم است، اولین ویژگی که باید داشته باشه اینه، رغبت و اراده. عزیزان، دوستان طلبه، هر وقت احساس میکنید اون میل قلبی به فرا گرفتن این علوم درتون کم شده، اینو باید جبرانش کنید. با مشورت با اساتیدتون، با گفتگو، با ضرورت‌های کسب این علوم به یک نحوی، به یک شکلی، به یک وضعیتی مرتب باید این رغبت و اراده در نفس انسان سوسول بزن. هر وقت رغبت، میل، اراده و همت کم بشه، یقین بدانید اون وضعیت تعلم دچار چالش میشه. از انگلیسی ها خوشمون نمیاد، ولی یه مسئله دارن، اون مسئلهشون مسئله بدی نیست، میگن impossible is impossible، غیر ممکن فقط غیر ممکنه. ما تو دنیا یک چیز غیر ممکن داریم، اونم کلمه غیر ممکنه، دیگه هیچ غیر ممکن تو دنیا نداریم، همه چی امکان داره. اگر انسان اراده قوی داشته باشه واقعا همه چی امکان داره. یه وقتی در جبهه اینم باز عرض کردم، یه سنگری بود و بعد اون منطقه مار بود، یکی از رزمندگان خواب بود تو سنگر، یکی دیگه اومد یه ماری رو کشته بودن، اومد دم در سنگر گذاشت این مار رو، اون قسمت سر که قطع شده بود زیر یک، عرض کنم که دم در سنگر یه پارچه چیزی گذاشته بودن اون زیر قرار داد، بقیه مار رو آزاد کرد. بعد یه مرتبه از بیرون صدا زد اون آقایی که داخل خواب بود، فلانی مار مار. یه مرتبه بلند شد خواست از در بزنه بیرون، دید مار دم در ترسید. یک پنجره بسیار کوچیکی بود، یه مرتبه دیدیم خودش رو زد به این پنجره، در عرض چند ثانیه خودش رو انداخت بیرون. بعد بارها تلاش کردن بعضی از اون پنجره رد شن، نتونستن. ببینید اراده وقتی قویست، وقتی داعی قویست، انگیزه قویست که انسان بخواد یه کاری رو انجام بده ولو به ظاهر غیر ممکن باشه، اما اون کار انجام میشه. اگر اراده خواست این رو در نفستون تقویت بکنید، وقت گاهی هم عرض کردم نمونه های فراوانی هم داریم، 50 سال سنش بوده، 60 سال سنش بوده، آمده طلبه شده، به یه جاهای بلندی رسیده، حمسی رازی، عالم بزرگ شیعی، استاد فخر رازی، عالم بزرگ سنی، تا 50 سالگی و کان یبیع الحمس المسلوق، رو گاری نخود پخته میذاشت میفروخت. در شامات رسمه، اینجا باقلا میپزن رو گاری میذارن میفروشن، اونجا نخود، نخود پخته رو گاری میذاشت میفروخت. 50 و چند سالگی میلش کشید طلبه بشه، هرچی گفتم به درد نمیخوری، ذهن نداری، استعدادی، گفت نمیخوام طلبه بشم. آمد درس خوند با همت بلند و ساره انظر و اهل زمانه، در فن مناظره همسی رازی در مسائل اعتقادی از علمای بیبدیل شیعه است. اگر اراده قوی باشد ممکن است، رغبت و اراده. نکته دوم عزیزان دوستان، اخلاص و لله و فی الله درس خواندن، این خیلی باید روش حرف زد که حالا شاید از عهده ما هم ساخته نباشه، ولی اخلاص چاشنی علمه، مزه علمه، هرچی این چاشنی و مزه بیشتر باشه علم مطبوع‌تر میشه، هرچی کمتر باشه علم اون مزه و حلاوت و شیرینیش کمتر میشه. علمای تاثیرگذار و شر زندگانیشونو بخونید، در اوج و بلندای اخلاص بودن. یه وقتایی باز عرض میکنم از خودتون سوال نکردید این همه کتاب دعا داره شیعه، برای چی مفاتیح الجنان عاشق عباس قمی شده ادل قرآن؟ خیلی شیعه کتاب دعا داره، اما الان تو خونه هر شیعه در هر جای دنیا بریم اینی کنار قرآن مفاتیح گذاشتن. چرا اینقدر این مفاتیح بلند شده، بلند مرتبه شده؟ زندگی عاشق عباس رو که انسان مطالعه میکنه، رمز این حلاوت و تأثیر علم اخلاصه. خودش فرموده بود تو خانه نشسته بودم کتاب می نوشتم، حالا یا مفاتی بوده یا سفینه البهار بوده، در همین قوم تو خونه کتاب رو پهن کرده بودم مطلب می نوشتم. پدرم هم یک آدم متدینی بود، می رفت حرم حضرت معصومه، یک کسی هم بود بعد از نماز منبر می رفت، ملا عبدالرزاق مسئله گو، مسئله می گفت. یک کتاب منازل الاخره عاشق عباس قومی، خیلی کتاب جالبیه، اون کتاب رو میگه و از رو برای مردم میخون. عاشق عباس فرمود یه روز پدرم میرفت پای نماز و مسئله این آقا، یه روز آمد دید تو خونه من مثلا نماز اول وقت خوندم، باز مشغول کارم، آمد یک نگاهی به من کرد گفت بابا تو رو گذاشتم طلبه بشی، آخه چه فایده، کاش مثل همین حاج عبدالرزاق میشدی میرفتی یه چیزی برای مردم میگفتی، مردم ازت استفاده میکردن، چی نشستی با این کتابا خودت مشغول کردی؟ عاشق عباس فرموده بود که زبانم تو دهانم گشت که به پدرم بگم بابا اون کتابی که شیخ عبدالرزاق از روش میخونه من نوشتم. بعد یه مرتبه زبانو به کام گرفتم، گفتم شیخ عباس برای خدا نوشتی یا برای پدرت نوشتی؟ فقط یک کلمه گفتم، گفتم بابا دعا کن خدا به منم توفیق بده. ببینید اخلاص به اینجا میرسونه کار. خب رغبت و اراده، اخلاص. یه نکته دیگه هم اضافه بکنم از الان، اگر این نکته گفتنش هم سخته، از الان اگر طلبه عادت کنه به یه مقدار تهجد، و عبادت خداوند در اوقات خاص خودش، البته نه در حد افراد، نه در حد تفریح، در یک حد عادی. اگه علمیاً بخواید بپرسید رابطشون چیه، من نمیتونم به شما جوابی بدم، اما عملاً تجربتاً اگر کسی میخواد در زمینه علوم اهل بیت دستش رو بگیرن، کمکش کنن، چیزی بهش بدن، لا محاله شرط لازمش اینه که این خصوصیت در خودش زنده کنه. یه وقتایی عرض کردم میخواستن در بغداد قصیده بخونن راجع به حضرت امیر و یه مناظره بود و جلسه بود، دیدم یه پیرمردی آمد با لباس جولیده، گفت منم یه قصیده دارم میخوام بخونم. گفتن که آقا وقت نیست و چنین، اون آخر وقت بشه وقتی دادن، اومد ایستاد قصیده کوثریه رو خون. قصیده کوثریه قصیده عجیبی است، وقتی میخون چنون مجلس تحت تاثیر قرار گرفته بود. نوشتن یک کسی استکان سینی چایی دستش بود، میخواست چایی توزیع کنه بین افراد، او شروع کرد قصیده رو خوندن، چنون محو این قصیده شد، این سینی دستش بود، همینطور نگاه میکرد به کسی که پیرمرد که قصیده رو میخون، سینی متمایل شد، استکان از سینی افتاد رو زمین، استکان شکست، نه خودش متوجه شد یا نه اونایی که اون اطراف بودن. قصیده کوثریه قصیده عجیبی است، قصد من یک شعرش فقط، امفلج فقرك ام جوهر ورحيق رضامك ام سكر قد قال لفقرك طالعه انا اعطيناك الكوثر فدم العنقود ولحن العود يعيد الخير ويطفي الشر بكر للسكر قبيل الفجر فصف الدهر لمن بكر. قصائد عربی تشبیه داره، یه توصیه های مهمی رو اول شاعر میکنه. این شاعر بزرگ این قصیده ای که وقتی مرحوم آقای حکیم شنید دستاشو برد بالا، گفت خدایا ثواب نوشتن مستمسک العروه تو نامه آقای آسرزای هندی حلی بنویسید، ثواب قصیده کوثریه‌شو به من بدید. این قصیده کوثریه است، یک شعرش اینه، بکر لسکر قبیل الفجر فصف الدهر لمن بکر. میخوای خلاصه روزگار یک جا بدن؟ میخوای هر چی توی روزگار از خلاصه کنن، دو دستی تقدیمت کنن؟ یک راه داره، بکر لسکر قبیل الفجر، برا مستی معنوی نزدیک فجر چشماتو باز کن. بکر لسکر قبیل الفجر فصف و دهر لمن بکر. اگه سحرخیز باشی خداوند خلاصه دهر رو در اختیارت میگذاره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری، رغبت و اراده اخلاص، نیم ساعتم قبل از فجر بیدار شدن، با خدا و اهل بیت ارتباط داشتن، اینا رمز موفقیت یک طلبه است. انشاءالله خدا به گوینده و شنونده این توفیق رو بده که به این تذکرات عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.